یقینی و سند سر لو کشف، عالم فدای تو مه نورانی نجف، عالم فدای تو مه نورانی نجف، روح یقینی و سند سر لو کشف، عالم فدای تو مه نورانی نجف، عالم فدای تو مه نورانی نجف، عالم فدای تو مه نورانی نجف، سردار خنده علی حق و نعل حق، سردار خنده علی حق و
بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خداوند بخشنده مهربان، بینندگان عزیزتر از جان، همراهان فارسی زبان در سرتاسر این جهان، خانم ها و آقایان، سلام میکنم به یکایی که شما وقت اوقاتتون بخیر باشه. انشالله هر کجای این کره خاکی که هستید سالم و سلامت باشید. با افتخار از این ثانیه ها و لحظه ها در کنار شما هستیم با برنامه ماه ولایت که از شبکه جهانی ولایت در ماه ذی‌الحجه، ماه ولایت و وصایت امیرالمؤمنین تقدیم حضورتون میشه. افتخار میکنیم به این همراهی. خدا رو صد هزار بار شکر که میتونیم مهمان نگاه مهربان شما باشیم و همسایه خونه های دلتون. امیدواریم تو این لحظاتی که خدمتگزار شما دوستداران امیرالمؤمنین هستیم بتونیم بهترین های ممکن رو بدرقه ثانیه ها و لحظه هاتون بکنیم. میتونید با ما در ارتباط باشید از طریق سامانه پیام کوتاه 3012 و شماره واتساپ و تلگرام که دوستان من زیرنویس میکنن و شماره تماس. اگر با ما تماس بگیرید، به ما پیامک بزنید، از طریق واتساپ و تلگرام با ما همراهی بفرمایید، اسم شما و شماره تلفن شما ذخیره سازی میشه و در شب عید قدیر، یعنی فردا شب، قرعه کشی داریم. به 18 نفر از شما عزیزان به قید قرعه یک هدیه نفیس به انضمام یک تربت اعلای قبر مطهر آقا سید الشهدا علیه السلام تقدیم خواهد شد تا از راه دور به زیارت حضرت حسین علیه السلام مشرف بشید انشاءالله. پس با ما تماس بگیرید، به ما پیامک بزنید، از طریق واتساپ و تلگرام هم در کنار شما هستیم. اگر از بچهاتون فیلم برداری بکنید، در پویش من قدیریم شرکت بکنید، فقط کافیه بچهاتون اسمشون رو بگن و بگن که من قدیریم، یا از طریق پویش زیارت نیابتی با ما همراهی بفرمایید، امتیاز ویژه برای شما در نظر گرفته خواهد شد. آقای توفیقی تماس بگیریم، چی بگیم، پیامک بزنیم، چی بگیم، چی کار میخواییم بکنیم توی این مشارکتی که با این برنامه هست و من بیننده باید چطوری مشارکت بکنم. ما میخواییم هر شب یک دستگلی از جنس صلوات رو تقدیم بکنیم به ساحت حضرات آل الله علیهم صلوات الله. دیشب و پریشب قریب به چند ده هزار صلوات آماده سازی کردیم، شما محبت کردین، فرستادین به ساحت امام هادی علیه السلام. امشب، فردا شب و پس فردا شب به ساحت آقا جانمون امیرالمؤمنین تقدیم میکنیم این دسته های گلی که از جنس صلوات هست. هر صلوات یک شاخه گل محمدی، نثار گل روی آقا جانمون امیرالمؤمنین. تعداد صلوات هاتون رو برای ما پیامک بکنید. خودم 110 تا، حسن آقا چند تا؟ 110 تا. آقای حاج احمد آقا 100 تا. آقا سید چند تا؟ 100 تا. هممون نفری 100 تا 110 تا فرستادیم. بچه‌های رژی هم به من بگن چند تا، انشالله در خدمت شما هم هستیم. شما هم تعداد صلوات هاتون رو پیامک بفرمایید. من 110 تا کمه، 1110 تا خودم میفرستم. شما هم تعداد پیامک هاتون رو، تعداد صلوات هاتون رو برای ما پیامک بکنید. بریم یک بخشی رو ببینیم، برمیگردیم همچنان با ماه ولایت در کنار شما خواهیم بود. بله، خیلی متشکرم از این که همچنان با ما همراه هستید دوستان خوب بیننده. افتخار میکنیم به همراهی شما عزیزان. ماه ولایت از شبکه جهانی ولایت تقدیم حضور شما میشه. ایام عید قدیر رو به همه شما تبریک و تهنیت عرض میکنم. یک مرتبه دیگه خدمت شما یادآوری میکنم، اگر تماس بگیرید، پیامک بزنید، از طریق واتساپ و تلگرام با ما همراهی بفرمایید، در نهایت انشاءالله فردا شب به قید قرعه به 18 نفر از شما عزیزان هدیه نفیسی به انضمام یک تربت اعلای قبر مطهر آقا سید الشهدا علیه السلام تا تقدیم خواهد شد. مهمان داریم که گفتگومون رو آغاز میکنم. آقای شباخی سلام علیکم، خیلی خوش آمدید.
سلام علیکم ورحمت الله. خدمت شما هستم.
زنده باشید. حالتون چطوره؟
الحمدلله خوب هستم ان شاء الله. الحمدلله خدا کرم کنه ان شاء الله.
دوستان خوب بیننده، آقای شباخی مسئول محترم ستاد قدیر هستن که الحمدلله چند سالی از فعال شده و ظرفیت‌های بالقوه و بالفعل فوق‌العاده‌ای داره و الحمدلله می‌بینیم که در سرتاسر ایران هم برکات این ستاد قدیر به نمایش گذاشته میشه که همین الان دوستان ما محبت کردن این پرچمی که دوستان در ایام قدیر آماده سازی کردن که ایام مناسبت دار ماه ذی‌الحجه در حقیقت در اون گنجونده شده رو اینجا آماده سازی کردن و به نمایش گذاشتن. آقا در خدمت شما هستیم.
بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. من ابتداعا صحبت رو با زیارت اولین شهیده قدیر شروع میکنم. بسم الله الرحمن الرحیم. زیارت از زهرا سلام الله علیها با هم قرائت بکنیم. یا ممتحنت و امتحنک الله الذی خلقک قبل ان یخلقک فبجدک لممتحنک صابره و زعمنا انا لک اولیاء و مصدقون و صابرون لکل ما اتانا بهی ابوک صلی الله علیه و آله و اتا بهی وصیه فا انا نسألک ان کنا صدقنا چه الا الحقتنا و تصدیقنا بهما لنبشر انفسنا بانا قد طهرنا بولایتک. من تبریک عرض میکنم. ایام قدیریه 10 تا 25 ذی‌الحجه مناسبت‌های یک هفته قبل از قدیر و یک هفته بعد از قدیر رو در خدمت شما هستم تا بحثی رو خدمتتون ارائه کنم.
خواهش میکنم. ما میخوایم ببینیم که ستاد قدیر دقیقا از کی شروع به کار کرد و مؤسسینش حضرت عالی هستین. دوستانتون از این معرفی بفرمایید و دقیقا در چه قالبی کار میکنید و در چه حوزه فعالیت میکنید و تا کجا هم پیش رفت؟
خدمتتون عرض کنم که بحث ستاد قدیر سال 87 این توی حرم از مسئول سلام الله علیه کلیدش زده شد.
بله.
و هدف بر این بود که ما ایام شاد در مناسبت های مذهبیمون زیاد داریم ولی استفاده بهینه از این ایام شاد بهتره که انجام بگیره. همونطوری که از ایام عزاداری استفاده میشه برای تبلیغ تشیع و برای معرفی استدلال های شیعه.
بله.
و راندمان تبلیغی رو خوبه که ما توی ایام شاد هم بالا ببریم. ولذا بررسی شد بهترین روزی که دیدیم که این ظرفیت رو داره ایام قدیریه بود. بعد مطالعاتی که انجام شد دیده شد که قبل و بعد قدیر مناسبت هایی رو خداوند چیده، نه اینکه دست بشر توش کاری باشه.
بله.
خداوند مناسبت های قبل و بعد قدیر چیده، شاید بیش از 30 مناسبت که مهماش که الان داره تو کشور تبلیغ میشه نزدیک 20 مناسبت که داره انجام میگیره. یعنی از دهم، یعنی شب دهم ذی‌الحجه، شب عید قربان که با سد الابواب شروع میشه تا 25 که سوره حل عطا هست، این مناسبت ها رو خدا اینجا قرار داده، دست بشر هم کاری نیست.
بله.
اینها رو خداوند قرار داده. اگر این مناسبت ها احیا بشه این قدیر اوج میگیره، مانند عاشورا که ما اگر از بگذاریم مردم شب عاشورا بیان یا شب تاسعا در مساجد رو باز کنن، عاشورا اون قوت خودش رو نداره، اما اگر از قبلش شروع بکنن بعدش هم ادامه داشته باشه عاشورا به عظمت خودش که الان هست میرسه. در قدیر هم همینطوره. ما بعد از یک هفته قبل قدیر حداقل تا یک هفته بعد قدیر این برنامه های ایام قدیریه رو داشته باشیم تا قدیر به اون نهایتش برسه. البته با مراجع مشورتی شد، همه خیلی استقبال کردن و بعد از این معرفی ایام بحث کاروان قدیر مطرح شد که الان من بعضی از استدلال های روایش عرض میکنم و خیلی هم مراجع استقبال کردن، خودشون هم شرکت فرمودن که حالا انشاءالله در ادامه صحبت بعدش عرض میکنم.
بسیار عالی. عرض میکنم محضر شما که سال 87 فهمیدید که تو حرم کریمه اهل بیت از فاطمه معصومه، چه کسانی جزو مؤسسین هستن؟
در این ابتدای این کار در حقیقت آقای الان بعضیاشون نمیدونم اونا راضی هستن اسمشون رو ببریم، آقای فولادی بودن، آقای طبسی، آقای فاطمی، اینها گروه های اول، آقای هرندی، اینا گروه هایی بودن که تو همون اول کار اومدن و دست به دست هم دادن که این کار شروع بشه. الان هم خب ده ها نفر از طلبه ها مشغولن که تعدادشون بالاست، بخوام نام ببرم برنامه گرفته میشه.
عرض میکنم که کار فرهنگی کار پرهزینه است. میخوام بدونم که هزینه هاش رو از کجا تأمین میکنید؟ به چه شکلی هست؟
هزینه هاش رو عمدتاً مراجع میدادن و بعضی از خیرین که هنوز هم هستن، یعنی عمده این هزینه های این برنامه ها رو که از اول بوده و الان هم هست ادامه هم داره، همین هزینه هایی که خود خیرین و همچنین مراجع معظم و البته بعضی از علما و وعاظ هم تو این زمینه فعالن.
بسیار عالی. عرض میکنم خدمت شما که جزء برنامه‌هاتون چی هست در ایام عید قدیم؟ دقیقاً چه فعالیت‌هایی می‌کنید؟
ببینید، من برای اینکه فعالیت‌های ایام قدیریه رو عرض بکنم یکی دو تا نکته عرض میکنم، بعد یه بحث کوچیک رو بگم که الان آخر چی صورت میگیره. ببینید، البته یک سری برنامه های مقطعی بوده، مثلا کار برای افطار و اطعام قدیر یا برای نماز عید قدیر یا برای مثلا بحث های شعائری و آموزش این ایام به طلاب، شاید نزدیک ده ها حمایش برای طلبه ها و غیره واقع شده و اینها اومدن آموزش دیدن برای اینکه با مناسبت های قبل و بعد قدیر آشنا بشن. برای مردم دوره های آموزشی فراوان که فقط توی یک سالش نزدیک 51,000 خورده نفر سر کلاس نشستن که این ایام رو یاد بگیرن و توی کل کشور. الان طلبه های زیادی و اساتید زیادی در کشور هستن که متصدی این کار هستن که با ما در ارتباطن. یک شبکه داخل کشور هست که اینها دارن این زحمت ها رو میکشن. ولی مهمترین کاری که الان بعد از معرفی ایام دیگه، الان بحثای اطعام قدیر یا نماز عید قدیر اینها رو دوستان دیگه الحمدلله پیگیری میکنن، من به هر کفایه هست. ما الان عمده بحثمون یه بحث کاروانهای قدیر هست توی کشور که من در این رابطه اگر لازم شد یه مقدار توضیح بدم.
خواهش میکنم، بفرمایید خدمتتون.
ببینید، نکته‌ای که خدمت شما باید عرض بکنم اینه که توجه بفرمایید، یه اتفاقی توی قدیر افتاده، یک زوایایی در قدیر هست که این رو ما اگر بهش توجه بکنیم شاید وظیفه خودمون رو و وظیفه شیعه رو توی این ایام بهتر متوجه بشیم. ببینید، توی قدیر که در روایت هست که امام صادق فرمودن که شما فکر میکنید که خداوند یومی روزی بهتر از قدیر و اعظم از قدیر آفریده؟ فرمودن لا والله، لا والله، لا والله، ابدا بالاتر از قدیر ما نداریم. ثانیاً حالا ما ببینیم توی قدیر چه اتفاقی افتاده. بعضی فکر میکنن که در قدیر اولین جاییه که با امیرالمومنین بیعت شد. اینطور نیست. بیعت با امیرالمومنین خیلی اتفاق افتاده. مخصوصاً این که در روایت ما داریم روزی که آیه اولوالامر نازل شد، اون سفر فضایی و اون حدیث بساطی که در شیعه و سنی نقل کردن، در صبح 21 ذی‌الحجه چند سال قبل قدیر پیامبر به اصحاب فرمودن برید با امیرالمومنین بیعت کنید. بیعت کردن با امیرالمومنین به عنوان امیرالمومنین. همچنین قبل از قدیر روز 13 ذی‌الحجه در وقتی که اعمال حج تمام شد، پیامبر فرمودن به عنوان امیرالمومنین با ایشون دست بدید، سلام کنید. اتفاقی که در روز قدیر میفته و متفاوت از روزهای دیگه اینه که در روز قدیر پیامبر اسلام دو تا کار انجام میدن که در وقتهای دیگه نبود. یک، اعلام عمومی وصایت امیرالمومنین و بیعت با ایشون که همه بیان بیعت بکنن. این یه نکته است. نکته دوم، بحث اینه که در روز عید قدیر علاوه بر بیعت با امیرالمومنین، بیعت با اهل بیت و از جمله امام زمان واقع شد
بروانه.
که امام پیامبر فرمودن من امر شدم که بگیرم از شما بیعت بگیرم و دست بدید شما به قبول به اون چیزی که خداوند قبول کنید، اون که از طرف خدا اومده، بیعت کنید با امیرالمومنین و با ائمه منهم المهدی. یعنی روز قدیر روز بیعت با امام زمان علیه السلام هست و در زمان ما این از همه پررنگ‌تره که باید روز بیعت با امام زمان باشه. ببینید، حالا آیا بیعت با امام زمان در زمان ما چجور خوبه که واقع بشه؟ ما یه مقدار روی اعمال اهل بیت دقت بکنیم. ببینید، پیامبر می توانستن در منا که همه مردم جمعاً 3 روز هم اونجا تقریباً یا مشغول عبادتن یا کاری ندارن،
بله،
یا تو عرفات که همه جمعن، یا تو مشعر، یا تو یک مکه میتونستن برای امیرالمومنین بیعت و برای امام زمان بیعت بگیرن. اما مردم رو نزدیک 180 کیلومتر راه بردن. حتی خود اهل مکه که تو القدیر هست 5000 نفر رو گفتن از اهل مکه باید این مسیر رو پیاده بیاید. حتی اهل یمن که مسیرشون برعکسه، یعنی بعد باید این مسیر قدیر تو مکه رو برگردن و از مکه برگردن یمن، برعکس مسیر،
یعنی 360 کیلومتر اضافه باید بیان
و برگردن. چرا این حرکت باید انجام بگیره؟ این به ما میرسونه که اولین کاروانی که معصوم برای ولایت امیرالمومنین را انداختن خود پیامبر بودن، که در خودش چند تا معصوم حضور داشتن تو این کاروان. پیامبر بودن، امیرالمومنین بودن، امام حسن بودن، امام حسین بودن، حضرت زهرا هم بودن. یعنی چند معصوم توی این کاروان حضور دارن، حرکت میکنن، مردم با خودشون میبرن برای بیعت. ببینید، این اولین کاروانی که راه افتاده. در رابطه با این کاروانی که حالا میخوام عرض بکنم، ما روایت های دیگه هم داریم که مثلا توی کامل الزیاره باب 107 تو نوادر الزیارات در روایت هست که بعد از اینکه ثواب زیارت امام حسین رو امام صادق میفرمان، بعد به حماد بصری، دقت کنید حماد بصری اهل بصره، به حماد بصری امام میفرماد که بلغنی، یعنی به من رسیده که یک گروهی از افراد هستن از نواحی کوفه و غیر کوفه، یعنی از بلاد مختلف، که اینها حرکت میکنن دست جمعی به سمت حرم امام حسین و بعد و نساء هم بینشونن، و نساء یعنی بینشون هم زنا هم هستن،
بله.
و اینها بعضشون در حال گریه، بعضشون در حال قاری یعنی قرائت میکنن، بعضشون قاستن یا قص یعنی بعضشون دارن خطبه میخونن، دارن مسائل رو میگن، و بعضیاشون دارن مداهی میکنن و مراسی میخونن، یعنی کاروان دیگه، یعنی همون هیئت که داره حرکت میکنه، وصف هیئت رو امام میفرمان میگه که به من رسیده که یه عده این کارو میکنن روز نیمه شعبان، شب نیمه شعبان اینطوری میرن سمت حرم امام حسین. حماد بصری میگه بله آقا، فقلت نعم جئت فداک، بله آقا خود من هم دیدم، یعنی از بصره هم میرفتن یه عده، فهمیدم قد شهدت و بعض ما تصف، بعضی از اینا که شما میفهمم منم دیدم، یعنی از سمت بصره هم میرفتن اینطوری کاروانی به سمت حرم امام حسین و کربلا. بعد امام فرمودن الحمدلله، خدا رو شکر که خداوند در دل مردم قرار داده که به صورت گروهی به سمت ما بیان، یفد و الینا، وفد یعنی گروه، گروهی به سمت ما بیان و مد ما بکنن،
یعنی مورد توجه یعنی امام مورد بوده.
یعنی این که از نظر اهل بیت علیهم السلام حرکت کاروان، حرکت هیئت، حرکت گروهی، پیاده روی به سمت امام علیه السلام، این جزء مواردی که امام اون رو مد میکنن، حمد خدا به جا میارن، تایید میکنن این کار رو. میخوام بگم از نظر روایات اهل بیت، و این مال کامل و زیاراته، من این روایتی از کامل و زیارات میخونم، یعنی اینکه از کتابای مهمی که کسی دوخات اشکال سندی بکنه.
بله.
در اینجا امام فرماند که خدا رو شکر که در بین مردم کسانی هستن که این حرکت رو انجام میدن، و بعد ادامه میدن روایت رو و بحثای ادامه این روایات. میخوام بگم که ببینید پس پس این حرکت کاروانی برای قدیر و برای مراسمات اهل بیت هم مورد تایید اهل بیت، هم خودشون انجام دادن، و هم این که وقتی هم که خبر بهشون میرسه مردم این کارو میکنن، از این استقبال میکنن و این رو مورد توجه قرار میدن. این نکته اول در رابطه با یک مقدار از اسناد این که ما کاروان برای قدیر رو کلام میخوام توضیح بدم، این چند تا مطلب مختصر و کوتاه.
اگه اجازه بدیم ما یه بخش رو ببینیم، برگردیم بخش دوم صحبت راجع به شب‌باخی رو به اتفاق می‌شنویم. دعوت می‌کنم همچنان با ماه ولایت همراه باشید. پویش زیارت نیابتی رو تقدیم حضورتون می‌کنیم.
دلو؟
من دلو نداشتم.
هستو؟
بهش داشتم با من زای
عشق؟
عشق علی 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 یا علی علی.
سلام، من هانیم. مامان و بابام میخوان روز عید قدیر برام یه جایزه بگیرن. یکی از این دوستای بابام ما رو دعوت کرده جشن، اونجا میخواییم بریم شام بخوریم، جایزه میخواییم بگیریم. تازه عید همه شما مبارک. من قدیجیم، خدافظ.
بله، پویش من قدیریم رو تقدیم حضورتون کردیم. از طریق واتساپ و تلگرام میتونید برای ما فیلمای بچه‌هاتون رو ارسال بکنید. از کودکان عزیزتر از جانتون فیلم بگیرید و همین که بگن یه شعری بخونن، خودشون رو معرفی بکنن، بگن من قدیریم، همین کفایت میکنه. یک امتیاز ویژه برای شما در نظر گرفته خواهد شد و انشاءالله در قرعه کشی که فردا شب و احتمالاً اواخر برنامه در انتهای ماه ذی‌الحجه خواهیم داشت شما شرکت میکنید. از طریق واتساپ و تلگرام و سامانه پیام کوتاه هم اگر با ما در ارتباط باشید، باز در این قرعه کشی شما شرکت داده خواهید شد. از طریق واتساپ و تلگرام و پیام کوتاه برای ما ارسال بکنید که چند تا گل صلوات نثار امیرالمؤمنین میکنید. آقای شب بخیر، چند تا گل صلوات بنویسیم به نیت شما؟
ان شاء الله 10 تا 110 تا.
10 تا 110 تا.
1100
تا میشه اگر اشتباه نکنم، درست میگم؟
بله.
1100 عدد آقای شب بخیر نثار امیرالمؤمنین صلوات میفرستن. من منتظر پیامک ها و در حقیقت پیام های شما از طریق واتساپ و تلگرام هستم. آقای شب بخیر در خدمتتون هستیم. بخش دوم صحبتاتون رو میشنویم.
یه نکته بگم در رابطه با ایده قدیر. ببینید در روایات اسم ایده قدیر با نام هایی برده شده که این نشون میده اهل بیت علیهم السلام دارن به ما راهکار نشون میدن.
بله.
در زیر آیه و شاهدن و مشهود امام علیه السلام میفرمان که این روایتی میگم در اصول کافی جلد 1 صفحه 424 هست که امام صادق میفرمان مراد از شاهد و مشهود پیامبر و امیرالمؤمنینه، یعنی شاهد پیامبر هست، مشهود امیرالمؤمنین. اینو داشته باشید. در رابطه با اسم قدیر در روایت هست که روز قدیر در آسمان به اسم یوم عهد معهوده، یعنی باید تعهد بدن، بیعت کنن که حالا عرض میکنم.
بله.
و در زمین روز میثاق، یوم المیثاق المأخوذ، روزی که باید تعهد بدن، پیمان ببندن. این یک. دو، والجمع المشهود، و روزیه که امام رضا فرمودن اسمش جمع مشهوده. یعنی ما باید در روز قدیر جمع بشیم. اولا جمعیتمون هم باید مشهود باشه، یعنی باید همه ببینن، باید جوری باشه که تو کوچه و بازار، آسمان و زمین، همه باید ما رو ببینن. اینه که عرض میکنیم مردم در کوچه و خیابون بیان ولایت رو ابراز بکنن. این مصداق جمع مشهودیه که در روایات هست. همچنین اینو دقت بکنیم ماها که یک سری اتفاقاتی در روز قدیر افتاده که ما رو به یه سمتی رهنمون میکنه. از چند تاشو بگم ببینیم. مثلا در روایت داره که از زمان حضرت آدم شروع بکنیم که همه انبیا وصی خودشون رو روز قدیر نسب میکردن. یعنی در روایت داره که حضرت آدم شیث رو در روز قدیر نسب کرد، حضرت موسی هم هارون رو و هم بعد از مرگ هارون یوشع ابن نون رو در روز قدیر نسب کرد، حضرت عیسی شمعون رو در روز قدیر نسب کرد، سلیمان نبی آصف رو در روز قدیر نسب کرد، پیامبر اسلام امیرالمؤمنین رو در روز قدیر نسب کردن. اینا هم اصلا عید ادیانه، یعنی همه ادیان باید عید بگیرن، چون وقتیه که نسب ولایت بوده برای وصیشون. این یک. دوم این که مثلا در روایت داریم کشتی نوح وقتی که بر جودی نشست، کوه جودی، و دیگه همه سالم عید گرفتن که از این طوفان نجات پیدا کردن، این روز 18 ذیحجه روز قدیر بود. همچنین پیروزی حضرت موسی بر سحره روز قدیر بود. بعدش که سال بعد یا دو سال بعد که حالا تاریخ توی تاریخ نیست، چند سال بعد دو مرتبه میخواستن حضرت ابراهیم رو توی آتش بیندازن، از آتش که یا قبلش بود، از آتش روزی که نجات پیدا کرد در واقع داریم که این 18 ذیحجه بود. همچنین یعنی اتفاقات مهم. حالا از اون طرف بگم اتفاقات تاریخ خود اسلام. ببینید مثلا از وقتی که بعد از پیامبر مکتب ثقیفه شروع شد، این مکتب ادامه داشت تا 17 ذیحجه 25 سال بعد. دو مرتبه کشته شدن عثمان، 17 یا 18 ذیحجه اتفاق افتاد که بعضی دارن 18 ذیحجه. مردم دو مرتبه بعد از 25 سال روز 18 ذیحجه رفتن در خونه امیرالمؤمنین هجوم بردن و با امیرالمؤمنین بیعت کردن. چه امیرالمؤمنین فهموندن که اگر حضور شاهد نبود، مردم حاضر نبودن، من بیعت رو قبول نمی‌کردم، خلافت رو می‌سپردم. ببینید باز بیعت ظاهری، حکومت ظاهری دوباره امیرالمؤمنین تو روز قدیر شروع میشه. زوال به دولت بنی امیه نزدیک 1000 دولت بود. شب عید قدیر با مرگ یا قتل مروان دیگه کلا برچیده شد. اینها یه پیام‌هایی به ما داره. آیا ما احساس نمی‌کنیم که اگر ما بخوایم یک روزی رو خیلی منتظر باشیم برای روز ظهور امام زمان، یکی از اون روزهای و شاید مهمترین روز، روز قدیر باشه؟ آیا ما از این متوجه نمیشیم از بیعتی که پیامبر فرمودن که روز بیعت با امام زمان هاست، در این زمان ما مردم را حرکت بدیم به کاروانهایی که این بیعت با امام زمان صورت بگیره؟ من برای شما الان یه آماری بگم. از سالی که کاروانهای قدیر شروع شد در کشور،
بله،
تقریبا حدود 4-5 سال قبل، از یه تعداد کمی مورد 5-6 تا، البته توی قسمت‌های خوزستان بود سابقه داشت، ولی توی شهرهای دیگه سابقه‌اش کم بود. از کشور ما از تعداد انگشتای دست کمتر بود که شروع شد. سال گذشته 1142 تا کاروان شادی اومد بیرون تو کوچه و خیابان. و امسال پیش بینی ما که از این پرچم‌های متبرک به مهر عتبه امیرالمومنین گرفتن، پیش بینی ما بالای 3500 تا هست، احتمال تا 4500 تا انشاءالله. حالا باید آمار بگیریم که میان بیرون، که اینا میان بیرون کارشون چیه؟ ابتداعا یا با خطبه قدیر یا با نماز قدیر شروع میکنن یا با چیزای دیگه. انتهای تمام این کاروان ها بیعت با امام زمانه، چون روز قدیر روز بیعت با امام زمانه.
اصلا.
حالا کجا تجمع پیدا بکنن؟ آیا روایت چیزی به اینا ما فرموده که ما مردم رو برای این جمع مشهود به کجا تشویق کنیم آینده؟
این جمع مشهود و اون روایتی از امام صادق عنوان کردین، اینها پشتوانه روایی این گرده همایی و این جمع شدنه. اصلا. خب
الان حالا این ما جمع مشهود رو داریم، مردم رو به چه نقطه‌ای ما دعوت بکنیم که این جمع مشهود؟ ببینید من یه روایت براتون بگم، در روایت داره که تو روز قدیر که میشه امام رضا علیه السلام فرمودن در آسمان جبرئیل یک منبری آماده میکنه، منبری از کرامت الله، به ازای بیت المعمور، کنار بیت المعمور یه منبری میذاره، میره بالا، یسعده، بعد یجتمع الیه الملائکه من جمیع السماوات، تمام آسمان ها ملائکش جمع میشن که روز قدیر حضرت جبرئیل منبر برن. خب این کنار بیت المعموره. ما وظیفمون چیه که در ما چه کار کنیم؟ مردم رو کجا جمع بکنیم؟ آیا روایتی داریم که این زمینه که مردم رو کجا جمع بکنیم؟ بله، خودشون فرمودن، خود امام رضا علیه السلام فرمودن به ابی نصر که این روایتی که میگم در تهذیب الاحکام جزء کتب اربعه ماست،
بله.
در تهذیب الاحکام میفرماد که یبن ابی نصر اینما کنت هر کجا که بودی، فحذر یوم القدیر عند امیر المؤمنین علیه السلام، هر کجا بودی روز قدیر خودتو برسون نجف، خودتو برسون نزد امیرالمومنین. ما شیعیان رو باید آموزش بدیم، باید یادآوری بکنیم و باید وعظم فی الناس بالحج که در حج به معنی امیرالمومنین هم اومده، ما مردم رو دعوت بکنیم که ان شاء الله سالهای آینده میلیون ها نفر به سمت نجف پیاده و سواره حرکت بکنن.
ان شاء الله چقدر خوب.
مقصد دیار نجف، ان شاء الله اونجا جلودارمون که امام زمان هست رو در اونجا ببینیم و ملاقات بکنیم.
خیلی اتفاق خوبی میشه. آقا شب وقتی یه اتفاق میمون و مبارکی مثل ایام اربعین که داریم میبینیم این جمعیت و این سیل مردم به سمت کربلا عزیمت میکنن، بتونیم ایام شادی همه مواکب برگزار باشه، همه مواکب برقرار باشه، مسیر کربلا نجف رو پیاده بریم. خدا رو قسم میدیم به حق امیرالمومنین اگر خیره ایشالله این اتفاق بیفته، فکر میکنم بسیار اتفاق دیدنی و جذاب و دوست داشتنی خواهد بود. حتی اگر بتونیم خودمون از همین الان شروع بکنیم، پایه‌گذاری بکنیم، این اتفاق به نظرم خیلی دور از ذهن نیست. همیشه این کارا معمولا یکی دو نفر میخواد که شروع بکنن، یا علی رو بگن، یا علی که گفته بشه بقیه معمولا میان پای کار رو. الحمدلله پای کار هستن همه دوستان امیرالمومنین. بریم یه بخش رو ببینیم در رابطه همین پیاده روی، برمیگردیم در کنارتون خواهیم بود.
بقیت الله در روز عید قدیر، عید الله الاکبر،
عید الله که یه روزی با آقامون آقا امام زمان این قدم ها رو برداریم، پشتر آقامون باشیم، روزی که روز جشن واقعی امت اسلام باشه، روزی که روز جشن واقعی تمام مردم مظلوم جهان باشه. انشاءالله خدا به تمام این قدم ها برکت بده، انشاءالله خدا من به تمام این دل ها وسعت بده که همه‌شون عاشق ولایت باشن، عاشق امامت باشن، عاشق حضرت علی و حضرت زهرا باشن.
یه قسمتشون ما از خراسان بیاییم، همچه روز خوبی بیاییم توی این مسیر پیاده روی کنیم. اول گفتم بچه رو نبر، ولی گفتن نه بذار بیا برای امیرالمومنین خوبه.
خب برای عید قدیر پیاده روی راه انداختیم، برای سلامتی آقای امام زمان حرکت کردیم، اول برای ظهور آقا.
الحمدلله الذي جعلنا من المتمسكين بولایت مولانا امیرالمومنین علی ابن ابی طالب صلوات الله و سلام علیه. همچنان با ماه ولایت در کنار شما هستیم که از شبکه جهانی ولایت تقدیم حضورتون میشه. سرکار خانم پریوش میهندار از هامبورگ آلمان برامون پیامک فرستادن که سلام، من 300 صلوات نذر داشتم، خودم خواندم، با چند تا از دوستام هم نفری 1000 تا صلوات دیگه نذر کردیم، شد 3300 و ادامه داره تا روز سه‌شنبه. خیلی متشکرم از شما سرکار خانم میهندار. سلام، من قدیریم، 1000 صلوات، 990 0733 939 0972 سلام، 500 صلوات، 911 3623 سلام، کلاته از گرگان 100 صلوات میفرستم، 930 3569 سلام، خسته نباشین، 900 صلوات میفرستم، 900 علی‌آقا از شیراز سلام، من قدیریم، سلام، من فاطمه 4 ساله قدیریم، 912 6127 915-55-87 سلام، گلپری حسینیان هستم از زاهدان، من قدیریم، 500 صلوات میفرستم. تعداد دیگه اسمس به دستمون رسیده و پیامک البته کلمه درستش هست که انشاءالله تو فرصت بعدی براتون میخونم. خب آقای شباخی، این پیاده روی برای مرتبه اول فرمودید که حدوداً 4-5 تا شهر بودن و در حقیقت از 4-5 تا شهر آغاز شد، کدوم شهر را بودن؟
شهرهایی که ابتدا شاید سابقش قبل از کارهای دوستان ما بود، مثل اهواز، بعضی از گفتم شهرهای عرب نشین، توی اصفهان یک کاروان بود که بیرون می اومد، توی قم هم کاروانی بود که بیرون می اومد و به سمت حرم حضرت معصومه حرکت می کردن، ولی خب محدود. به حمد الله بعد از اینکه حرم امیرالمومنین علیه السلام این اجازه رو دادن و این اقدام رو فرمودن که ما از طرف حرم این پرچم متبرک رو که با مهر عتبه امیرالمومنین مزین هست، این رو خدمت کاروانهایی که بیرون میان بدیم، این خیلی اوج گره. یعنی پرچم جلو هیئت که میگیرن و بیرون میان، این چون که مال حرم امیرالمومنین علیه السلام هست، مردم رو خیلی به شور و اشتیاق میاره. یه دقتی که من اینجا خدمت شما بگم، به همه بینندگان در کل دنیا اینا عرض میکنم که هر کجا برای قدیر کاروان شادی بیرون بیارن، بدون معصیت بیرون بیارن، مستحق دریافت یکی از این پرچم ها هستن که ما بهشون اهدا میکنیم. الان چند تا از کشورهای دیگه هم که توی این زمینه فعال شدن، حتی بعضشون پارسال هم اومدن بیرون، مثل توی هند، پاکستان، افغانستان، بعضی از کشورهای دیگه، اینها در کشورهای دیگه هم عرض میکنم، هر کشوری که این همت رو بکنن که شیعیان برای قدیر توی کوچه و خیابون ظاهر بشن، این پرچم بهشون تعلق میگیره که ما بهشون اهدا میکنیم. امسال فکر میکنم که نزدیک یک کمی کمتر از 3000 تا 2000 و تقریباً 800 تا کاروان به ما اطلاعاتش رسید، فرماشون رو پر کردن که برای قدیر بیرون بیان. بسیار. اگه اجازه بدید من یک نکته در رابطه برکت کاروان عرض کنم.
بله حتما. اگه ارتباط تلفنی داریم ما بشنویم صدای بیننده محترممون رو. بله. آقا رضا سلام علیکم، وقت شما بخیر باشه، به برنامه ما ولایت خیلی خوش آمدید.
شبتون متعالی باشه ان شاء الله.
من صدای شما رو ندارم. دوستان اگه ممکنه صدای استودیو رو تقویت بفرمایید. آقا رضا صدای بنده رو دارید شما؟
بله.
سلام علیکم. حالتون خوبه؟
بسیار تشکر می‌کنم از برنامه فوق‌العاده زیباتون، از برنامه فوق‌العاده آموزنده‌تون که ما هر شب بالاخره دوری از بچه خانواده همه میشین دور هم دیگه این برنامه فوق‌العاده زیبای شما رو نگاه می‌کنیم و واقعا استفاده می‌کنیم. خواستم تشکر بسیار داشته باشم، بسیار داشته باشم که از این حالا در کل مستمر هستین که بابت اینکه این برنامه رو ادامه میدید و ما هم حالا بالاخره این بیننده‌ای که حالا هستن، حالا به نوعی ما رو در عناوین مختلف بهتون کمک کنیم که همیشه پاینده و پایدار باشه این برنامه.
آقا رضا فرزند دارین؟
بله.
چند تا قربان؟
یه دونه.
چون میتونم بپرسم چند سالشونه؟
الان 3 سال و نیمشونه.
3 سال و نیمشه. یعنی کاملا میتونه تکلم بکنه که دیگه؟
تقریبا بله.
خیلی خوب. بله. اگه عیبی ندارش من میخوام از شما یه خواهشی بکنم. با تلفن همراهتون یه فیلم برداری کوتاهی بکنید از آقازاده یا دختر خانومتون. اسم کوچولو چیه؟
آریان هستن.
خانیه خانوم؟
آریان.
آقا آریان. از آریان عزیزم اگه ممکنه یه فیلم برداری بکنید با تلفن همراهتون. سلام، من آرگنم، من قدیریم. اینو برای ما ارسال بکنید، در پویش من قدیریم شرکت بکنید که امتیاز ویژه برای شما در نظر گرفته بشه که انشالله شما از برنده های هدیه نفیس ما باشید.
تمام میکنم.
خیلی متشکرم به اهل بیت محترم و خانواده محترمتون سلام برسید.
اصلا هر شب ما رو مستفیض میکنه و استفاده فراوان میکنیم از برنامه واقعا زیباتون.
زنده باشید. متشکرم از اینکه با ما همراهی کردین. اکبر آقا سلام علیکم، از ربات کریم تماس گرفتین. حالتون چطوره؟ سلام، من صدا ندارم دوستان داخل استودیو، من اصلا صدا ندارم.
صدا میاد الان؟
آره الان یه مقدار ضعیفی صدا میاد. حالتون چطور اکبر آقا؟
من با تازه با این برنامه‌تون سرویس گرفتم. من به قول یارو گفتن من زیاد عربی بلد نیستم. من اکبر صدیقی هستم.
زنده باشه اکبر آقا، ما فارسیم. انا اکبر صدیقی که برای شبکه عربی قرمت برم
بعدات چیم من نمیدونم یه اینا گفتن
نه ما فارسیم برادر، ما فارسیم، همین فارسی با هم یه گپ میده.
ما کربلا مادر از سنگ زدیم، ما زیاد افضل حقیقت بلد نیستیم.
اختیار دارین شما عزیز دلی.
من 1200 تا نظم میکنم تا امام زمان بگم 600 تا برای دخترم. این حالا معامله نیست، یه تقاضاه.
بله
چیم قوله کشی شرکت کنم با دخترم برم، نشدم تنها میرم. بسیار
انشالله، خیلی متشکرم از اینکه با ما تماس گرفتید.
اسم دخترم هم میناه.
بله بسیار عالی، دوستان من محبت میکنم و اسم شما به طبیع محترم که یاد داشت میکنم.
شما درد نکنم.
زنده باشین، با شما خداحافظی میکنم. خدا شما بخیر، در خدمتون هستم.
دو تا نکته بگم در رابطه با برکات کاروان قدیر در حد 2 دقیقه که میفرمایید.
من اجازه میفرمایید میان کلام شما یه نکته رو اضافه بکنم. کاروان قدیر بسیار امر مبارکی است و الحمدلله این چند ساله دیدیم که خیلی خوب اومده و ظاهر شده و اتفاقات خوبی هم افتاده. برای اینکه این مواکب کنار مسیر شکل بگیره که به هر حال هم در طول روز دوستانی که میان، به هر حال الان ماه ذی‌الحجه تو فصل تابستون قرار داره و هوا گرم هست و اگر اشتباه نکنم این گرده همایی روز برگزار میشه. یکی اینکه آیا قصد اینو دارید که شب برگزار بکنید یا خیر یا تمهیدات امنیتی و به هر حال انتظامی به شکلی هست که بایستی روز باشه؟ نکته اول. نکته دوم، برای این مواکب بین راه هم تمهیداتی اندیشیده شده یا نه؟
ببینید در رابطه با اینکه روز باشه یا شب قدیر یا عصر قدیر بستگی داره به اون شهری که برگزار میکنن. مثلا بله. توی قم صبح تا ظهر معمولا مشغول دیدار با سادات هستن. بله. اصلا روز قبل از اذان نمیشه. بله. بعد از اون برگزار میشه و بعضی از مراجع هم شرکت میکنن که بله. توی فیلم دیدی. و توی بعضی از شهرها شب عید قدیره، تو خود قم یه سری از کاروانا شب عید قدیر میان، یهشون شام عید قدیر میان. اختیار خودشونه که حرکتشون کی باشه، مثل دسته های عزاداری که اختیار خودشونه.
درسته.
من فقط یه نکته عرض بکنم در از این یک دقیقه. ببینید این کاروان قدیر تو تاریخ گزارش آیا داریم در قبل که اینها بوده یا نه؟ داریم در تاریخ 1000 سال قبل زمان شیخ مفید که سال 352 در کتب تاریخی هست که شیعیان اول برای قدیر اومدن بیرون. شیعیان، من میخونم از روی متنش از تاریخ اسلام که میگه شیعیان در شب 18 ذی‌الحجه مشعلها رو روشن کردن، تبلها و شیپورها رو به صدا در آمد، مردم صبح زود به سمت مقابر قریش به راه افتادن و شهر زینت شد و بازار همانند شبهای عید در شب باز بود و روز اجتماع مردم بود.
درسته.
بعد از این قضیه میفرماد البته همون سال مردم برای عاشورا هم بعد بیرون اومدن،
یعنی اول قدیر،
اول برای قدیر اومدن بیرون. البته بعد به خاطر بعضی از مسائل چالنشاری اتفاق دیگه حل بشه این منتفی شد برای قدیر. من یک آرزو بکنم و تمام کنم صحبت رو. ببینید از خدا میخوام همونطور که خداوند به این نسل حاضر ما توفیق داد که فاطمیه رو احیا کنه، نسل حاضر ما رو خدا توفیق داد که 40 رو پرشور کنه، از خدا میخوام که خداوند به همین نسل این توفیق رو بده که تمام شیعیان رو که در نجف کنار امیرالمؤمنین در 18 همه ذی‌الحجه جمع بکنه و همه موکب ها راه بیفتن.
الهی آمین. بسیار الله، بسیار دعای فوق‌العاده‌ای بود به برکت محمد و آل محمد. یه بخشی رو میبینیم، همچنان در کنارتون خواهیم بود.
یکی از انتظارات امیر مؤمنان علیه السلام از مدیران و مسئولان حاکمیت خود رعایت شؤون نظام علوی و ولایی هست. چه بسیار مسائلی هست که برای مردم عادی که در جایگاه مدیریتی نیستن مباح باشد، اما این امور برای مسئول و مدیر در نظام علوی پسندیده نیست. ما نمونه هایی رو داریم در سیره پاک امیر مؤمنان علیه السلام که با مدیران و مسئولانی که شؤون حکومت علوی را رعایت نکرده اند حضرت برخورد دارد و اونها رو سرزنش می کند. یکی از مسئولان و مدیران حکومت حضرت فردیست به نام قعقاع ابن شور زحلی، فرمان روای منطقهی به نام کسکر هست. آدم نسبتاً متمولی بود و زنی گرفت و 100,000 درهم مهر او کرد. امیر مؤمنان علیه السلام وقتی از این موضوع باخبر شد، با اینکه کار خلاف شرعی نکرده بود، کار حرامی نبود، ولی حضرت نامه‌ای به او می نویسد و او را توبیخ و سرزنش می کند. معنا ندارد در حکومت امیرالمؤمنین علیه السلام یک مسئولی چنان پولدار باشد و بخواهد یک چنین مخارجی کند و این رو در منظر مردم هم قرار دهد. مورد دیگری رو هم داریم که امیرالمؤمنان علیه السلام وقتی می‌بینند که قاضی کوفه شریح خانه‌ای می‌خرد گران قیمت، با این که کار مباحی انجام داده است، اما حضرت او را سرزنش می‌کند و معنا ندارد در حکومت امیرالمؤمنان علیه السلام یک مسئول، یک قاضی دارای خانه مجللی باشد. شاید برای مردم دیگر که از راه حلال به دست آورده باشند این مسئله مشکلی نباشد، اما برای نظام اسلامی مسئله ساز است.
ای در ای همای رحمت قرده جلد تولا بوده نامت همیشه آرامشه
هر کس به تو دل داده از هر نظر آباده، هر کس به تو دل داده از هر نظر آباده، هر چیز به جز عشق تو از چشمش افتاده، شد کامل با تو دین پیغمبر. حیدر جانم جانم حیدر حیدر، شد کامل با تو دین پیغمبر. حیدر جانم جانم حیدر حیدر، سرمست از باده قدیرم من، عیدی از فاطمه میگیرم من، سرمست از باده قدیرم من، عیدی از فاطمه میگیرم من، هم دینم هم تمام هستیم و مدیون حضرت امیرم من. مولا مولا علی علی مولا، مولا مولا علی مولا، مولا مولا علی علی مولا. امشب دو رویا بیاد با تو، امشب تو رویام با عشق بیاد با تو، امشب تو رویام با عشق بیاد با تو، مولا مولا علی علی مولا.
امام صادق علیه السلام از پدرانش از رسول خدا صلوات الله علیه اجمعین نقل کرد که فرمود امامان پس از من 12 نفرند، اولشان علی ابن ابی طالب و آخرشان قائم است. آنان جانشینان و اوصیاء من هستند. کمال الدین صدوق صفحه 253. الحمدلله الذي جعلنا من المتمسكين به ولایت مولانا امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب. همچنان در کنار شما هستیم با برنامه ماه ولایت. سلام، عیدتون مبارک. 3000 صلوات مهین مهدینیا، سرکار خانم مهین مهدینیا عذرخواهی میکنم از شیراز. سلام، عیدتون مبارک. سرکار خانم فاطمه تفرجی از شیراز. من قدیریم، مهسا 8.5 ساله، پارسا 3.5 ساله و ریحانه 2.5 ساله از بهبهان. هدیه 1000 صلوات به محضر امیرالمؤمنین. 918-24-45. سلام پیشاپیش، عید قدیر رو تبریک عرض میکنم. من 1000 تا صلوات میفرستم. سرکار خانم عصمت آبایی از عراق. سلام، معصومه هستم، میخوام برا مولا امیرالمؤمنین اطعام نذری بدم. 913-55-09. سلام، من قدیری هستم. آقای علی امینی از بوکان پیامک دادن که با عرض سلام و خسته نباشی به حضور تمام دستردرکاران شبکه ولایت دوستتون دارم، موفق باشید. خیلی متشکرم آقای امینی عزیز که اینقدر سریع و ساده با ما ارتباط برقرار کردید. سرکار خانم یا جناب آقای نوایی از مشهد، سلام میکنم به شما، به برنامه ماه ولایت خیلی خوش آمدید.
سلام، شب بخیر.
حالتون چطور قربان؟ خوب هستین؟
عزیزم، سلامت های شما. خوب شدم، زنگ زدم از مشهد عبده.
زنده باشین. از کجا فرمودین؟
از مشهد، روستای عبده.
روستای عبده، بسیار عالی. آقا آب و هوا چطور عبده؟
آب و هوا خوبه، سرده، هوا خوبه.
خنک شده؟ خوب، خدا رو شکر.
پنجره ها رو برید ببینیم شبا.
بسیار عالی. آقای نوایی، ما در خدمتتون هستیم، بفرمایید اگر نکته‌ای هست.
آقا ما یکی از اون
جناب نوایی،
از اون پشتی های پرپار قرص شبکه ولایت ما هر شب نگاه میکنیم. هر شب
آقای نوایی عزیزم، ما از فردا، ما فردا شب، از فردا که نه، فردا شب، فردا بعد از ظهر، از ساعت 6 عصر تا 11 شب انشاءالله مهمان نگاه مهربان شما هستیم. با ما همراهی بفرمایید، خواهش میکنم.
باشم.
یه سوال دیگه هم داشتم ازتون. روستای عبرده ایام عید قدیر چه خبره؟
ایام عید از امشب شروع شده.
بسیار عالی. توی مسجد جشن و
از امشب مسجد امام حسن مجتبی از امشب شروع شد.
بسیار عالی. آقای نوایی، برای ما دعا کنید. مشهد الرضا مشرف شدین.
خدا الا هر چه مخیر خدا بهت بده.
زنده باشین. ممنونم از شما. التماس دعا. سلام میکنم به حضرت حجت الامت المسلمین حاج آقای جباری، خیلی خوش آمدید.
خواهش میکنم. بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم عرض سلام و ادب دارم حضور حضرت عالی و همه بینندگان عزیز این شبکه و امیدوارم که هر جا که هستم انشاءالله همواره موفق و سربلند باشم. و تبریک عرض میکنم عید بزرگ قدیر رو و این ایام رو، انشاءالله که بتوانیم اون چه که در توانمون هست و عرض میکنم که به هر حال بخشی از اون تکلیفی است که میتوانیم ادا بکنیم نسبت به ساحت مقدس امیرالمؤمنین سلام الله علیه. در این ایام هر کسی به هر نحوی که میتونه انشالله ایفای نقش بکنه در خدمتون.
خیلی متشکرم از اینکه دعوت برنامه ما پذیرفتین. خیلی خوش آمدین. من این نکته رو فراموش کردم خدمت شما بیننده های عزیز عرض بکنم. برنامه پیاده روی و همایش پیاده روی ارزشمند قدیر در شهر مقدس قم روز سه‌شنبه ساعت 4 بعد از ظهر از حرم کریمه اهل بیت حضرت فاطمه معصومه سلام الله علیها آغاز خواهد شد و تا جمع‌کران هم ادامه پیدا خواهد کرد. آقای جباری عزیز و بزرگوار، ما در رابطه با حدیث قدیم می‌خوایم از شما یاد بگیریم و بیاموزیم و امشب بشنویم اینکه این حدیث چقدر سندش و اسنادش معتبر هست و چه کسانی در حقیقت جزء راویان اون هست.
راجع به مسئله قدیر، خب از ابعاد مختلفی میتوان سخن گفت. هم بعد تاریخی داره مسئله قدیر، بعد حدیثی داره، بعد کلامی داره، بعد قرآنی داره و خب خیلی واقعا محورهای متنوعی رو میتوان واردش رو در ارتباط با قدیر. اینی که شما سوال فرمودید راجع به اون بعد تاریخی مسئله است، یعنی این حادثه در تاریخ آیا رخ داده یا خیر، سند ما برای این حادثه چیست و این اسناد به لحاظ سند و به لحاظ دلالت و محتوا این روایات از چه درجه از اعتبار برخوردار هست. در یک کلمه بخوام لب مطلب رو عرض بکنم، بعد حالا وارد تفصیلش بخوایم بشیم، به اقرار خب همه بزرگان شیعه و بسیاری از علمای اهل سنت،
بله،
مؤلفان اهل سنت که به خصوص بحث قدیر رو وارد شدن و نقل کردن، ما حوادث تاریخی متعددی خوب در اسلام داشتیم و در صدر اسلام به ویژه عصر رسول خدا صلی الله علیه و آله، اما حادثه ای با این کثرت نقل که بعضی تعبیرشون است که فوق حد تواتر هست، گزارش های مربوط به حادثه غدیر. عزیزان بیننده آشنا هستند با مفهوم تواتر. تواتر اصطلاحاً در فن حدیث به اون حدیثی گفته میشه که اسنادش، یعنی راویان اون حدیث یا اون گزارش تاریخی، اونقدر متعدد باشن و زیاد باشن که انسان وقتی که اون کثرت رو میبیند دیگه خود به خود علم پیدا میکند به صحت اون و صدور حدیث یا اون رخداد تاریخی. در ارتباط با حادثه غدیر فوق حد تواتر هست، یعنی ما شاید بشه زرس قاطع بشه گفت که حادثه به این شکل نداریم یا خیلی کم داریم. حادثه ای که بنابر اونچه که مرحوم علامه امینی در جلد اول الغدیر که انسان بیننده آشنای با این نام و این کتاب خب حتما هستن،
بله،
این بزرگواری که عمرش رو گذاشت برای تدوین این مجموعه گران قیمت با عنوان الغدیر، در جلد اول ایشون بعد از اشاره اجمالی به اصل حادثه وارد میشه، میفرماد که از 110 صحابی عرض میکنم که به صورت مسند با ذکر اسنادش از منابع اهل سنت،
بله،
و یا منابعی که مورد قبول اهل سنت هستن، مثلا ابن عقده عنوان مثال، نقل میکند که 110 صحابی حدیث غدیر رو نقل کردند، گزارش دادند جریان غدیر رو،
بله،
که این 110 نفر رو برخی از محققین معاصر تعدادشون رو به نزدیک 150 نفر رسوندن. حالا من باز آدرس عرض میکنم عزیزان بیننده به کتاب دانشنامه امام علی که حالا من با خودم آوردم میتونه اینجا نشان بدیم، این کتاب ارزشمندی است که حالا دوستانم اگر نشون بدن، کتاب دانشنامه امام علی جلد هشتم کتاب که بخش تاریخی این کتاب هست، در اینجا به مناسبت مقاله‌ای که راجع به بحث غدیر عرض می‌کنم که تدوین شده از مرحوم آقای محمد دشتی، مرحوم محمد دشتی یکی از محققین به نام نهج البلاغه بود و عمرش رو صرف نهج البلاغه به امیرالمؤمنین سلام الله علیه کردی شد، ایشون تعداد راویان از اصحاب رو حدود 146 نفر در اینجا استقصا کرده. در حقیقت به نحوی یه چیزی 30 نفر بر اونچه که مرحوم علامه امینی در جلد اول الغدیر آورده افسوده. همینطور مرحوم علامه امینی به دنبال ذکر صحابه حدود 84 نفر از تابعین رو نام میبرد که اینها گزارش کرده اند حدیث غدیر رو. عزیزان بینندم باز با واژه تابعی آشنا هستند. صحابی کسی است که مصاحبت با رسول خدا صلی الله علیه و آله داشته، دیده در حال اسلام، در حال اسلام رؤیت کرده پیامبر رو و مصاحبت داشته با رسول خدا. تابعی اون کسی است که پیامبر رو ندیده اما اصحاب رو دیده، صحابه رو دیده. خب نزدیک 84 نفر رو ایشون نام میبرد با ذکر سند که اینها جریان غدیر رو نقل کرده. بعد در بخش سوم از همون جلد اول الغدیر وارد میشه در ذکر عالمانی که از شیعه و به خصوص اهل سنت در طول قرنهای متمادی تا همون قرن 14 که مرحوم علامه امینی درش میزیسته و به هر حال اوایل قرن 15 حدود 360 نفر رو ایشون به ترتیب نام میبرد از عالمانی که از اهل سنت و شیعه از فریقین جریان غدیر رو در کتاب‌هاشون نقل کردن. واقعا با این آماری که عرض کردم به جرأت تمام گفت هیچ حادثه‌ای به این شکل در تاریخ اسلام نیست که این همه مورد اهتمام عالمان شیعه و اهل سنت بوده باشه. و در میان اصحاب هم اسامی هم زنان وجود دارد هم اسامی مردان وجود داره و کسانی که خب بعضا اینها بعد از رحلت رسول خدا صلی الله علیه و آله جز معارضان امیرالمؤمنین سلام الله علیه شدند، اما نام اونها به عنوان گزارشگران قدیم در متون اهل سنت آمده، از جمله همه خلیفه اول، خلیفه دوم، خلیفه سوم، در زنان نام عایشه آمده و فهرستی از اصحاب مشهور رو من از همین القدیر مرحوم علامه امینی اینجا یادداشت کردم که خب در میان این اصحاب اسامی هر سه خلیفه دیده میشه، اسامی راویانی همچون ابو هریره که خیلی مورد اهتمام مورد توجه اهل سنت هست، روایات متعددی اون نقل کرده و هرها شخصیتی است که از جهت حدیثی نزد اهل سنت معروفه، گرچه ما شیعه خب نظر خاصی نسبت ابو هریره داریم، اون رو راوی قویی نمیدانیم، اما به هر حال از باب اینکه روایات صحیح و غیر صحیح رو با هم نقل کرده او یکی از گزارشگران جریان قدیر هست. اسامه ابن زید از اصحاب رسول خدا صلی الله علیه و آله که پیامبر اکرم فرمانده سپاهش کرد در اواخر عمرشون جزو روایتگران هست. بریدت ابن حسیب اسلمی این شخص پرچمدار سپاه اسامه بود وقتی که پیامبر اسامه رو در اواخر عمرشون مأموریت داد که تا منطقه شام بره و در حقیقت به نحوی پاسخی بده به اون تعدی که شامیان در جریان جنگ موته کرده بودن که پدر اسامه هم زید ابن حارثه در اون جنگ موته شهادت رسیده بود. خب بریده پرچمدار بود و بعد هم جزو طرفداران امیرالمؤمنین سلام الله علیه شد. نام او هست ابو ذر، از اصحاب برجسته پیامبر. به تصریح رسول خدا در جریان جنگ تبوک که خود آسمان بر راستگوتر از ابو ذر سایه نیفکنده است، این تعبیر رسول خدا صلی الله علیه و آله، آسمان بر سر فردی راست بود تر از ابو ذر سایه نیفکنده، این جزء راویان قدیر هست. بعدش هم پایبند بود نسبت به مسئله قدیر. حذیفه ابن یمان صاحب سر پیامبر، حذیفه جزء اصحاب سر رسول خدا است. خب در جریان جنگ تبوک و اون لیله عقبه باز جزء راویان قدیر. حسان ابن ثابت که حالا اگر فرصت شد در برنامه بعد از اینکه رسول خدا صلی الله علیه و آله خطبهشون رو ایراد کردن و از مردم خواستن بیان بیعت بکنن با امیرالمؤمنین، دو تا چادر تشکیل داده شد. در یک چادر خود پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله جلوس فرمودن، در چادر کناری امیرالمؤمنین سلام الله علیه، و به مردم امر کردن رسول خدا که بیان هم با پیامبر اکرم بیعت بکنن بر امر ولایت، بعد برن تو اون چادر کناری با امیرالمؤمنین. و همه خوب بدانیم که پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله در اون جمعیت انبوهی که بود که حالا تعدادش بحثی درش هست ابلاغ فرمودن بعد از خطبه که خب شما تعدادتون بیشتر از اونه که تک تک بخواید بیاد با دستتون بیعت بکنید با علی، اون چه که من میگم شما تکرار بکنید. پیامبر جملاتی رو فرمودن و از مردم اقرار گرفتن بر ولایت امیرالمؤمنین سلام الله علیه، و افزون بر این فرمودن که برید به حضور علی و سلموا علی علی به امرت المؤمنین، به عنوان امیر المؤمنین بودن به علی سلام کنید. این که بیعت کلامی در حقیقت می اومدن خدمت امیر المؤمنین بیعت می کردن. خب این صحنه هم گذشت. در اونجا پیامبر اکرم صلی الله علیه حسان ابن ثابت گفت اجازه بدید من شعری بگم. پیامبر اذن بهش داد و قدیریه‌ای داره حسان ابن ثابت. حسان می دانیم ایشون شاعر رسول خدا صلی الله علیه و آله هست، شاعر زبردستی بود و در برهه‌های مختلفی اشعاری سروده و تأیید میکرد در حقیقت رسول خدا رو و حرکت پیامبر رو با اشعارش، یعنی از ابزار هنر تو این مسیر استفاده میکرد که شعر یکی از ابزارهای مهم بود اینجا حسان ابن ثابت که قدیریه‌ای داره که حالا فرصت شد من عرض میکنم شعر رو. و خب اتفاقا نکته‌ای در همین شعر حسان هست که وقتی که اون قصیده حسان رو انسان مطالعه میکنه همون کافیست برای پاسخ به این شبهه‌ای که گاهی متاسفانه معارضان قدیر چشمشون روی تمام این حقایق و اسناد میبندن، چشمشون روی شواهدی که در خطبه پیامبر اکرم هست میبندن راجع به مفهوم مولا، من کنت مولا فهذا علی مولا. این مولا رو با وجود شواهد متعددی که هم در خود واژه هست و هم در اون خطبه وجود دارد داله بر این که مراد پیامبر اکرم از مولا اولا به تصرف، یعنی هر کس که من نسبت به او اولویت در تصرف نسبت به امورش دارم، النبی اولا بالمؤمنین من انفسهم، که در قرآن کریم هست پیامبر اولویت دارد نسبت مؤمنان، حتی نسبت جان اونها، نسبت مال اونها. این ولایت رو پیامبر برای امیرالمؤمنین در اونجا خواست تثبیت بکنه. خب بعضی میان متاسفانه شبهه میندازن که اینجا مثلا مولا به معنای دوسته و امثال اینها، نه به معنای اولویت در تصرف در امور. از اشعار حسان ابن ثابت به خوبی استفاده میشه که او چنین تلقی نداشته که نامی، بلکه تلقی حسان همون تلقی ولایت به معنای حاکمیت و حکومت و خلافت و امامت و اینهاست، همون اولویت و ولایتی که پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله داشته. که این نکته خوبی است که این شعری که خب همه قبول دارن از حسان رسیده شاهد خوبی است بر این مسئله. یا مثلا از گزارشگران قدیر خود حسنین علیه السلام هستن، طبیعی است امام حسن امام حسین که خب مورد قبول فریقین هستن، ما به عنوان امام می نگریم، دیگران به عنوان سید و شباب اهل جنه، همه قبول دارن، کسی در صدق کلام اینها تردید ندارد. خود صدیقه کبرا سلام الله علیها خب اسامی تعدادی از خانم ها هست که حالا اگر فرصت شده
اگر صلاح بدین جناب استاد ما یه فرصتی رو بگیریم از اتاق فرمان برمیگردیم، همچنان در کنار شما خواهیم بود. دعوت میکنم همچنان با برنامه یه ماه ولایت همراه باشید. حکایت گرافیکی امیرالمومنین رو تقدیم حضورتون میکنیم. الحمدلله الذي جعلنا من المتمسكين بولایت مولانا امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب صلوات الله و سلامه علیه. مولای ما نمونه دیگر نداشته است، اعجاز خلقت است و برابر نداشته است. وقت طواف دور حرم فکر میکنم این خانه بی دلیل ترک بر نداشته است، یا غیر لافتی سخنی در خورش نبود، یا جبرئیل واژه بهتر نداشته است. سوگند میخورم که نبی شهر علم بود، شهری که جز علی در دیگر نداشته است. دیدیم در قدیر که دنیا به جز علی آینه ای برای پیامبر نداشته است. ممنونم از این که همچنان همراه برنامه ماه ولایت هستید. سرکار خانم سهیلی زاده سلام میکنم به شما، سرکار خانم اسماعیلی زاده سلام میکنم به شما، به برنامه ماه ولایت خیلی خوش آمدید.
با عرض سلام و خسته نباشید خدمت شما جناب آقای توفیقی و حاج آقا و دستندرکارانتون از برنامه بسیار بسیار خوبتون تشکر میکنم.
زنده باشین. از کجا تماس میگیرید؟
من از مشهد مقدس تماس میگیرم.
بسیار عالی. در پویش زیارت نیابتی ما شرکت کردین؟
امشب اولین شب دیشب زنگ زدم، متاسفانه قسمت نشد. امشب زنگ زدم، بعد میخواستم بگم 500 تا صلوات میفرستم.
بله.
بعد قدیری هستم، عید قدیرم به شما و همه مسلمین جهانم تبریک عرض میکنم.
متشکرم از شما. سرکار خانم اسماعیل زاده، کی مشرف میشید حرم امام رضا علیه السلام؟
ما انشالله دیگه حقیقتش ما یه جوری شده که دیگه فقط میریم به امام رضا سلام میکنیم، یک زیارتی میکنیم، چون ماشاءالله اینقدر شلوغ زوار هست که دیگه ما میگیم مثلا حق دیگران ضایع نشه. ولی خب انشالله اگه خدا بخواد قسمت بشه انشالله صبح،
فردا صبح اگه زحمتتون نیست، اگه تلفن همراه دارید و براتون مشکل ایجاد نمیکنه، هر جای حرم که بودین با تلفن همراهتون یه فیلم برداری بکنید و برای ما ارسال بکنید.
انشالله.
خیلی متشکرم. خیلی لطف کردین. ممنونم دوستان من.
تشکر میکنم. انشالله که خدا به حق و آبرو فاطمه زهرا به همتون سلامتی طول عمر بده. انشالله عزیزتون با امام زمان التماس دعای مخصوصم دارم.
زنده باشین. تبریک عرض میکنم خدمت همه مشهدیای عزیز و بزرگوار ایام دهه ولایت و وصایت آقا جانمون امیرالمومنین سلام الله علیه رو. گفتگو میکنیم با جناب استاد جباری. جناب استاد، شعر حسان ابن ثابت رو در کدوم یکی از منابع معتبر حدیثی میتونیم پیدا بکنیم؟
عرض میکنم در جلد دوم الغدیر مرحوم علامه امینی که در اونجا غدیریات رو در حقیقت ایشون آورده، از شعرهای مختلفی که در طول تاریخ راجع به غدیر شعر سرودن، ایشون در اونجا اشاره کرده به شعر حسان.
بله.
و اسناد متعددی که این شعر داره در متون اهل سنت و شیعه.
بسیار.
که من حالا این شعر رو اینجا عرض میکنم که بخشش حالا اگر فرصت بشه اشاره میکنم. خب از میان شعرا کهن‌ترینشون هم حسان ابن ثابته که اشاره شد.
بله.
ایشون اونجا سرود که علم تعلم ان النبی محمدا صلی الله علیه و آله لدا دوح خم حين قام مناديا، آیا نمیدانید که پیامبر خدا صلی الله علیه کنار درختان غدیر خم به حالت ندا ایستاد؟ وقد جاءه جبریل من عند ربه بانك معصوم فلا تكن وانيا، در حالی که جبرئیل از طرف خداوند پیام آورده بود که در این امر سستی مکن. حال همطور که میخوانم اون نکته ای که اشاره کردم راجع به اینکه مفهوم مولا رو ببینیم حسان چه تلقی داشته از دانشان بیننده هم توجه کنم. و بلغهم ما انزل الله ربهم و ان انت لم تفعل و حاضرت باقیا، که در این امر سستی مکن و تو محفوظ خواهی بود و آنچه از سوی پروردگارت بر تو نازل شده به مردم برسان، که اشاره میکنه به اون آیه 67 سوره مائده که پیامبر اکرم ابلاغ کرد به مردم که یا ایها الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک و ان لم تفعل فما بلغت رسالته، که والله یعصمک من الناس، در انتهای آیه که خداوند وعده حفظ میده به پیامبر اکرم.
بله.
عليك فما بلغتهم عن الههم رسالته ان كنت تخشى الاعادیا، و اگر نرسانی و از ظالمان بترسی و از دشمنان حذر کنی رسالت پروردگارت رو نرسانده ای. بعد ادامه میده فقام به اذاک رافع کفه بیمنا یدیه معلن الصوت عالیا، بعد از این ابلاغ الهی پیامبر اکرم صلی الله علیه دست علی رو بلند کرد و با صدای بلند فرمود شد که فقال لهم من كنت مولاه منكم و كان لقولي حافظا ليس ناسيا فمولاه من بعدي علي و انني به لكم دون البريه راضيا. پیامبر فرمود هر کس از شما که من مولای او هستم و سخن مرا به یاد می سپارد و فراموش نمی کند پس از من علی مولای اوست. خب برای پیامبر اکرم هر گونه ولایتی که ترسیم میکنیم طبق این تصریح برای امیرالمومنین سلام الله علیه هم پیامبر اکرم ترسیم کرد.
بله.
و فرمود که فمن کنت مولاه فهذا ولیه، تعبیر ولی به کار میبره، هستان که باز ولی خودش صراحت بیشتر تو معنای اولویت در تصرف داره، فکونو له اتباع صدق موالیا، و من فقط او را یعنی علی رو جانشین خود در میان شما میپسندم. و بعد دعای پیامبر رو نقل میکنند که فیارب من والا علیان فوالهی و کن للذی عادا علیان معادیا. خب تا اینجا بحث مولا هست، ولی هست، معنای همون اولویت در تصرفه. در ادامه پیامبر اکرم تعبیر موالات، والا به کار میبره که معنای دوستی هست و پیروی و تبعیت هست.
درسته.
این فرماد که پروردگار را یاری کنندگان و او رو یاری فرما به جهت نصرتشان، امام هدایت کننده ای را که در تاریکی ها مانند ماه شب 14 روشنی میبخشد. و یا رب فنصر ناصریه لنصرهم امام الهدا کالبدر یجل الدجاجیا. و یا رب فخذل خاذلیه و کن لهم اذا وقفوا یوم الحساب مکافیا. پروردگار خار کنندگان او رو خار کن و روز قیامت که برای حساب می ایستن جزا بده، جزای متناسب با
کمتر از 4 دقیقه فرصت.
این در حال یک نمونه بود از اشعار مربوط به حادثه غدیر که در حقیقت میتونم گفت اولین شاعر از شعرهای مسلمان که حسان باشه در محضر رسول خدا صلی الله علیه و آله این شعر رو سرود و تقدیم پیامبر کرد. و عرض کردم بسیاری از مورخان محدثان بنابر اونچه که مرحوم علامه امینی در جلد 2 الغدیر با اسناد متعدد نقل کرده.
بله.
من میخوام چند تا از اسامی خانم های از اصحاب پیامبر رو نام ببرم که اینها جزو راویان غدیر هستن. کسانی که جریان غدیر رو نقل کردن ذکر میکنن که در اون سفر همسران پیامبر صلی الله علیه و آله همراه پیامبر بودن، در سفر حجۃ الوداع هم برای حج آمدن. طبق تصریح روایات پیامبر اکرم جداگانه به همسرانشون فرمودن که برید و با علی بیعت بکنید. حالا شیوه بیعت زنان چطور بود؟ در گزارش ها هست که ظرف آبی که اون شیوه بیعت گیری پیامبر اکرم از زنان به همین شکل بود.
بله.
آمده مثلا پیامبر اکرم در فتح مکه به این شیوه از زنان بیعت گرفتن، ظرف آبی نهاده شد، پیامبر اکرم دستشون رو در اون آب فرو کردن، زنها هم از اون طرف دست دادن و آب میکنه به نشانه بیعت. اینجا هم به همون شکل در چادر امیرالمؤمنین ظرف آب نهاده شد، در چادر کناری هم بخشی از ظرف اونجا بود، زنها میومدن در اون ظرف آب دست میکردن به عنوان نشانه بیعت. خب همسران پیامبر طبق اون نقل ها جداگانه مأمور شدن به بیعت که به خصوص از ام سلمه گزارشی داریم در همون جلد اول الغدیر علامه امینی نقل میکند متن روایت ام سلمه را که پیامبر اکرم این تعبیر رو فرمود من کنت مولا فها و علی مولا. و بعد اشاره میکند به حدیث ثقلینی که رسول خدا صلی الله علیه و آله باز بر روش تاکید کرد. یا مثلا از عایشه نام برده شده جز راویان حدیث غدیر در همین صفحه 48 جلد اول الغدیر اسناد نقل عایشه رو مرحوم علامه امینی آورده. خود صدیقه طاهر فاطمه زهرا سلام الله علیها جزو یکی از اصلی ترین راویان حدیث غدیره و اونجا حضور داشت فاطمه سلام الله علیها.
بله.
جناب فاطمه بنت حمزه ابن عبدالمطلب، حمزه عموی رسول خدا صلی الله علیه و آله و معروف سید الشهدا که در احد شهید شد، دختری داشت به نام فاطمه، او جزو روایت کنندگان حدیث غدیر هست. امهانی خواهر امیرالمؤمنین سلام الله علیه، ایشون جزو زنانی است که روایت کرده حدیث غدیر رو. و اسماء بنت امیس، این بانویی که خب فریقین قبولش دارن به جلالت قدر، همسر جعفر ابن ابی طالب بود، بعد از شهادت جعفر همسر ابوبکر شد که محمد ابن ابی بکر فرزند همین اسماء بنت امیس، و بعد از مرگ ابوبکر با امیرالمؤمنین سلام الله علیه ازدواج کرد. زن با فضیلتی است. اینها جزو راویان به هر حال حدیث غدیر هستند از زنان صحابیه که جزو اون 110 نفر است که علامه امینی آورده. حالا نمیدونم فرصت چقدر هست که
فرصتمون به پایان رسید. جناب استاد عرض پوزش، خیلی متشکرم از اینکه دعوت برنامه ما رو پذیرفت. می دعا بکنید برای ما.
خواهش میکنم. امیدواریم که همه ما در دنیا تحت توجهات و عنایات امیرالمؤمنین سلام الله علیه و در آخرت مشمول شفاعت امیرالمؤمنین سلام الله علیه باشیم و انشالله همه ما، همه بینندگان عزیز جزء درک کنندگان ظهور عرض میکنم که خلف صالح امیرالمؤمنین مولا و سرورمون امام عصر سلام الله علیه باشیم انشالله.
خیلی متشکرم از اینکه دعوت ما رو پذیرفتین، خیلی ممنونم از اینکه امشب هم همراه ما بودین. دوستان خوب شنونده به پایان، دوستان خوب بیننده عذرخواهی میکنم، به پایان برنامه امشب رسیدیم. از همه شما التماس دعا داریم، فردا ساعت 6 در خدمت شما هستیم تا 11 شب ان شاء الله. التماس دعاها، یا علی مدد و خداوند یار و نگهدارت.
ذکرت عبادت، قدمی از هدایت، راه ولایت خود راه سعادت، راه ولایت خود راه سعادت. ذکرت عبادت، قدمی از هدایت، راه ولایت خود راه سعادت، راه ولایت خود راه سعادت. ساقی کوثر علم داره پیغمبر، ساقی کوثر علم داره پیغمبر. تو تنها کفر حضرت زهرایی،